اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما خوبان بودیم با سیری در سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اولین فصلی را که گشودیم سیره پیامبر در ارتباط با خداوند بود. عناوینی در این بحث مطرح شد، از جمله سیره پیامبر در ارتباط با قرآن کریم. با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان هم قرار داریم، این بحث مناسبت بسیار خوبی با این ماه عزیز هم دارد، چون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. در این ارتباط دو برنامه خدمتتون تقدیم شد که تحت عنوان نگاه پیامبر اکرم به قرآن کریم بود. در این برنامه به یاری خداوند از سیره و روش خود حضرت در رابطه با قرآن سخن میگیم. در سوره نمل آیه 90 و 91 این چنین می‌خوانیم: انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء و امرت ان اكون من المسلمين. من مأمورم خدا رو بپرستم، اون خدایی که رب این شهر مکه است، همه چیز از آن اوست، و من مأمورم که از مسلمین باشم، تسلیم در برابر اوامر حضرتش باشم. و ان اتلو القرآن، مأمورم که قرآن تلاوت کنم. پیامبر اکرم این مأموریت رو به احسن وجه انجام داد. این تلاوت قرآن جزء زندگی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، پیوسته حضرتش با قرآن بود، آنی از قرآن جدا نمی شد. در روایات هست که پیامبر اکرم لا یرقد حتی یقرأ المسبحات، پیامبر نمی خوابید مگر آن که سور مسبحات را می خواند. سوره حدید، سوره حشر، سوره صف، سوره جمعه و سوره تقابن. این سوره هایی که اولش سبحه یا یسبحه درش هست، اینها رو اصطلاحاً میگن سور مسبحات. خصوصیت سور مسبحات این است که در این سوره ها سخن از معاد بسیار زیاده، سخن از مبدع هم هست. به ما هم سفارش شده شما هم قبل از اینکه بخوابید این سور را بخوانید، تا با یاد خدا و یاد معاد به بستر بروید. این فایدهش آن است که کسی که با یاد خدا، با نام خدا به بستر رفت، خوابش هم جلوه ای از بیداری خواهد بود و در خواب هم مراحلی از معنویت و کمال رو میبینه. از جمله عواملی که سبب میشه انسان خوابهای شیرین ببینه، این با توجه خوابیدن و با آداب خوابیدن، با وضو و با طهارت بودن، خواندن این سوره ها، رو به قبله خوابیدن، اینها هم سبب آرامش می شود و هم سبب می شود که انسان از شر خوابهای آشفته در امان بماند. خب، این روش پیغمبر اکرم بود. در یک روایت دیگر هست که کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا ینام حتی یقرأ تبارک و الف لام میم تنزیل. پیامبر اکرم نمی خوابید مگر اینکه این سوره تبارک و سوره الف لام میم تنزیل که سوره سجده هست اون رو می خواند. در یه روایت دیگری هست ابی امامه نامیست می گوید صلیت مع رسول الله بعد حجته فکان یکثر قرائت لا اقسم به یوم القیامه. من بعد از حج پیامبر اکرم با حضرتش بودم، دیدم پیامبر سوره لا اقسم و به یوم القیامه را زیاد می‌خواند. لا اقسم و به یوم القیامه سوره قیامت هست، سوره ای است که انسان را توجه به قیامت میده. اینها در حقیقت الگوی ماست، پیامبر ما که پیامبر رحمت، پیامبر هدایت بشریت به سوی معنویت، یادمون میده که اگر میخواید زندگی معنوی داشته باشید، این زندگی معنوی منهای قرآن نمیشه، باید انس با قرآن داشته باشید. در یه روایتی از امام صادق علیه السلام هست که قرآن پیمان نامه خدایی است. حداقل یک مؤمن باید روزی 50 آیه از این پیمان نامه خدایی رو بخونه. این که در روایات ما هست در خانه‌ای که قرآن تلاوت نشه فرشته ها به اون خونه نظر ندارند، فرشته ها به اون خونه عنایت ندارند. این یعنی چی؟ یعنی خونه‌ای که تو اون خونه خدا حضور نداشته باشه. از جلوه های حضور ذات مقدس ربوبی حضور قرآن هست، نه حضور فیزیکی قرآن، نه حضور جلد قرآن، نه حضور کتاب قرآن، بلکه حضور فرهنگ قرآن، حضور معارف قرآن، حضور تلاوت قرآن. در خانه‌ای که حضرت حق حضور نداشته باشه، این خانه از رحمت خداوند به دوره و قرآن تجلی خداست. خداوند در کتابش تجلی کرده. خب این یه نکته که پیغمبر اکرم پیوسته با قرآن در ارتباط بود.
تو در عرش خدا آوازه داری، تو در عرش خدا آوازه داری، بهاری لطف بی اندازه داری، بهاری لطف بی اندازه داری، تو قرآنی که طارق می گشایی، همیشه هر پای تازه داری، تو قرآنی که طارق می گشایی، همیشه هر پای.
نکته دوم آن که پیامبر اکرم یه جوری قرآن میخواند گویا که با خداوند سخن میگه. خود پیامبر اکرم فرمود اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن. اگر خواستید با خود خدا سخن بگید قرآن بخوانید. بنابراین بهترین نوع قرآن خوندن همین است که انسان وقتی قرآن میخونه یه جور قرآن بخواند که گویا با ذات مقدسش سخن میگه. راوی میگوید که پیامبر اکرم سوره لا اقسم به یوم القیامه را میخواند، رسید به اینجا که الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا. آیا این خدا قادر نیست که مرده ها رو زنده کنه؟ سمعته یقول بلا و انا علی ذلک من الشاهدین. البته که خدا قادر هست و من شهادت میدم بر این قدرتش. این یعنی سخن گفتن با خدا. در تفسیر مجمع البیان هست که در ذیل این آیه شریف سوره یونس آیه 61 و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. که مضمون آیه شریفه این است که ما ناظر بر شما هستیم، ما شاهد بر شما هستیم، هیچ چیز از ذات مقدس ربوبی پنهان نیست. قال و کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا قرأ هذه الآیه بکا بکاء شدیدا، وقتی این آیه را می‌خواند بلند بلند گریه می‌کرد. معنای این سخن این است که تلاوت پیغمبر، قرائت پیغمبر سرسری نبود، با توجه بود. تو این ماه مبارک رمضان وقتی آیات بهشت را می‌خوانیم باید دل و جانمون پر بزنه به شوق کوی دوست. وقتی آیات جهنم عرضه میشه باید اشک داشت، آه داشت، ناله داشت. این که عرض میکنم پیغمبر اکرم با قرآن سخن میگفت یعنی با توجه قرآن میخوان. خوب است که ما روزی یک جزء قرآن را بخوانیم، ولی خوبتر از اون این است که در کنار یک جزء قرآن بفهمیم آیات را، یک آیه، دو آیه، ده آیه را بفهمیم. الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر، فرمود قرائتی که توش تدبر نباشه خیری در اون نیست. معنای این سخن این است که جلسه قرآنی مطلوب اسلام است، مطلوب پیغمبر اکرم هست که در کنار تلاوت آموزش مفاهیم قرآن هم باشه. چه خوب است در هر جلسه قرائت قرآنی یک نفر که وارد به قرآن هست بیاد یک آیه دو آیه را تفسیر کنه، و اگر کسی هم وارد نیست به حمدالله تفاسیر فارسی فراوان هست، تفسیر نمونه را بگیرند یک آیه از این تفسیر رو بخوانند بر جمع، تفسیر سالم هست، تفسیری است که عده عالم زیر نظر یک مجتهد و زیر نظر یک فقیه وارسته نوشته شده. به هر حال جلسات قرآنی ما باید همراه با تلاوت، همراه با آشنایی با مضمون آیه و معنای آیه باشد. سومین نکته آن است که پیامبر اکرم مقید بود قبل از قرائت قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگه. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. ابو سعید خدری میگوید ان النبی صلی الله علیه و آله کان یقول قبل القرائه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قبل از آن که قرآن رو قرائت کند استعاذه داشت. این استعاذه زبان قال تنها نیست، بلکه زبان قال و زبان حال است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یعنی پناهنده میشم به خدا از شر شیطان رانده شده. این جمله دو مضمون داره. مضمون اولش این است که دشمنی کینه‌توز داریم به نام شیطان که عین سایه دنبالمون میکنه، همه جا میاد، تو نماز میاد، زمان قرائت قرآن میاد، در زندگی میاد، تو خونه میاد، تو اداره میاد، بالای منبر میاد، پایین منبر میاد، هیچ جا آدم نمیتونه بگه من از شر این دشمن کینه توز در امانم. این یک. دو، لذا پیوسته انسان پناهگاه میخواد. این پناهگاه جز ذات مقدس ربوبی نیست، پناهگاهیست مطمئن. و الج نفسک فی امورک کلها الی الهک، فإنك تلجئها إلى كهف حریض و مانع عزیز. فرمود پسرم در همه کارات پناه ببر به خدا. وقتی به خدا پناهنده شدی، پناهنده شدی به یک پناهگاه محکم، نفوذ ناپذیر که هیچ راه و روزنه ای برای دشمن نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگوید همان گونه که دشمنی خطرناک و کینه‌توز دارید، پناهگاه مطمئنی هم دارید و اون ذات مقدس ربوبی است که هر که به او پناه بیاورد، حضرتش به او پناه می‌دهد. پیامبر اکرم استعاذه داشت، می‌خواست به ما یاد بده پیغمبر اکرم که قرآن حریم داره. برای ورود به این حریم باید اول دشمن را از خود برانید تا بتوانید در این حریم وارد شید. این نکته سوم. دیگر نکته‌ای که در سیره پیامبر در ارتباط با قرآن داریم، پیامبر قرآن را به صورت ترتیل می‌خواند. سوره مزمل آیه 4 هست که ورتل القرآن ترتیلا. ترتیل یعنی شمرده شمرده میخواند. ام سلمه همسر با وفای نبی اکرم صلی الله علیه و آله چنین میگوید: کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقطع قرائته آیتن آیتن. پیامبر اکرم قرآن رو شمرده شمرده آیه آیه میخوند، تند و تند پیامبر اکرم قرآن نمیخوند. پنجمین نکته ای که در باب سیره پیامبر در ارتباط با قرآن داریم این که پیامبر اکرم در قرائت قرآن صوتی زیبا داشت. در روایات هست که صوت زیبا زیور قرآن هست، لکن توضیح داده شد که صوت زیبا صوت مناسب با قرآن است. صوت مناسب با لحن عربی است. اون صوتی است که وقتی قاری آن را می‌خواند دل و جان آدم به سوی خدا پرواز کنه، به سوی معنویت پرواز کنه، به یاد قیامت بیفته، به یاد بهشت بیفته، به یاد آخرت بیفته. این بهترین صوت، معیارش این است. انا ابی جعفر علیه السلام فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان احسن الناس صوتاً بالقرآن. پیامبر اکرم زیباترین نوع قرائت قرآن رو داشت. فرزندان معصومش هم چنین بودند. دارد که امام سجاد آنچنان زیبا قرآن می‌خواند که سقاهایی که از پشت خانه حضرت رد می‌شدند این صوت زیبای حضرت اونها رو زمینگیرشون میکرد، از بس ملیح نمکین دلنشین میخواند قرآن را. و روشن است که قرآن با صوت زیبا جلوه ای دیگر دارد. و چقدر خوب است که در جلسات عمومی تلاوت قرآن کریم خوش صوت ترین ها بیاند و با صوت زیباشون زیور دیگر به جلسات قرآنی بدند. همینجا تأکید میکنم که ائمه فرمودند ایاکم و الحان اهل الفسق، بپرهیزید از این که از لحن اهل گناه در تلاوت قرآن استفاده کنید. این پنج نکته در رابطه با سیره خود پیامبر اکرم در ارتباط با قرآن. آخرین بحثی که در این رابطه به فضل خداوند در برنامه آینده مطرح می کنیم، سیره پیامبر برای مطرح کردن قرآن. چه کنیم که قرآن در جامعه جلوه بیشتر و زیباتر و گسترش بیشتری پیدا کند؟ این بحث رو به یاری خداوند با الهام از سیره پیامبر اکرم در برنامه آینده دنبال می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با تو گر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان، تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان. ای بشر یاد خدا آرامش دل می دهد، دردمندان را بود قرآن تبا قرآن بخوان. ای بشر یاد خدا آرامش دل می دهد، دردمندان را بود قرآن تبا قرآن بخوان. لتل القرآن ترتیلن ندای رحمتت، می دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان.